بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 64.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران عزیزم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات. خب ما در ادامه شرح حدیث جنود عقل و جهل که امام در واقع کتاب در این زمینه دارن رسیدیم به سمت، یعنی سکوت و نقطه مقابلش زیاده‌گویی و حرافی. خب فکر کنم سه چهار جلسه ایست راجع به مسئله داریم حرف میزنیم، جلسه آخرش میشه. خب عرض کردیم که همانقدر که سکوت به این معنی که به موقع حرف زدن خوب است، عکس این بد است. باید به موقع حرف زد، حرف حق زد، برای خدا حرف زد. خدا داری حرف میزنی یا برای خدا حرف میزنی؟ برای خدا حرف زدن یعنی شرع و رعایت کنی، عقل و رعایت بکنی، انسانیت و رعایت بکنی، انصاف و رعایت بکنی، عدالت و رعایت بکنی، بر مدار حق حرف بزنی. اون موقع جوک تعریف کردن هم اشکالی نداره، مشکلی نداره. اون موقع چه میدونم هر حرف بزنی، اگه تو مدار حق باشه چه اشکالی داره. اینجاست که حرف زدن از سکوت خیلی بهتره. اگه حرف زدن نبود پیغمبرا مردم با چی دعوت میکردن؟ به چی فرا میخوندن؟ اصلا همه چی با کلام شروع شده. کتاب خدا میگیم کلام الله. خدا با ما حرف زده، ما با خدا تو نماز حرف میزنیم. بعد اندازه بشه، درست بشه، شورش نگیه، یه جوری تبدیل بشه به مجسمه ای، یه گوشه بشینی، این خوب نیست. از یه طرف هم به رادیو هم نباید تبدیل بشی که من رو ساکتش کنم چی میگه. خیلی بد. حذر حرف غلط نیست، اشتباه نکنید، حرف بی خود است. بین حرف بی خود و حرف غلط خیلی فاصله است. اساسا تو مراقبت از نفس مسئله این نیستش که شما جلو گناه ها بگیرید، جلو هوا و هوس رو باید بگیرید. عرض کردم با رای نایه رو، اما من خوف مقام رب نه نفسان الحوا فان الجنت هی المأوا. یمین چه کسی خونش میشه بهش، جایگاهش میشه بهش، مأمنش میشه بهش، مأواش میشه بهش، نه اون کسی که نفس خودش رو نه نفس عن الذنب اثم، از گناه و بدکارگی مثلا دور کنه. نه، اینکه بدیهیه، یه از هوا و هوس. خیلی چیزا هستش که محضر شما عرض بکنم گناه نیست اما هوسه. وقتی آدم اینجوری بار بیاد دیگه کثیف میشه، ولو شرعی باشه خلقش یه چیز دیگه میشه. ببینید مثالی بزنم، ما کم فعل شرعی نداریم که تکرارش شما رو از مدار خارج میکنه. عجیبه ها، نکته ظریفی است. مثلا یه نفر خیلی ازدواج کنه، شرعی هم بره ازدواج کنه، چه اشکال داره؟ مثلا در ظاهر اینه دیگه، میگه کار غیر شرعی کرد، کار حرام انجام داد، میگه نه. اما میبینی که او رو از مدار داره خارج میکنه. یعنی چیش؟ طرف شهوتران شده، تمام کاراشو به خاطر اون شهوتش داره تعطیل میکنه، همه چی رو بر مبنای اون میچینه. ببین خیلی مهم، برای همین معصوم میفرما یلعن الله، خدا لعنت میکنه کل ذواق مطلق، کسایی که آدم عوض میکنن. شرعی هم هست، اینو طلاق میده یکی دیگر بگیره مثلا، فرض کنی اینا فاین کار کنه، کار غیر شرعی کرده، نه. اما چطور میشه یه کاری شرعی باشه اما خدا آدمو لعنت هم بکنه؟ این خیلی بده، درسته؟ این خیلی 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 بده و اصلا قابل هضم نیست. آدم فرض بکنید این کسیه که فکر میکنه شرعی، زبونم لال حالا قابل مقایسه نیست دو تا فعل با هم، شرعی مثلا داره امام زمانش رو سر میبره. یادون نره اون طرف توی روز عاشورا داشته چیکار میکرده، فیلم کرد تو مسیر شرعه، میگفته خب این آقا یه قاعده داریم دیگه، حکم شرع شرعی نیست، به زعم خودش. یه موقع اصلا شرع هم همونه، دقت بفرمایید، یعنی که میگه خب این کارو بعد انجام میده. آقا این نماز خوندنه، فرض بکنیم مثلا طرف میگه من الان دارم نماز میخونم، شروع کنه نماز مستحب خونه، حالا یه نفر کارش داره جلو نمیاد، این نماز بهانه ای که به کار اون نرسه، میخواد قیافه اون رو نبینه، این همش بهانه است. خب این تبدیل میشه به یه بازی، یه کلا شرعی که ما میگیم دیگه. خب حتی عرض میکنم کلا شرعی هم نباشه، طرف مثلا میخواد غذا زیاد بخور، کجا گفته غذا نخورید؟ کدوم آیه قرآن ما داریم که تو کلو بشر و لا تسرف، اسراف نکنید؟ اما یکی هست اصلا مبناشو گذاشته بر شهوت شکم، یعنی هر روز از این رستوران میکشیش بیرون تو اون رستوران، برای چی؟ فقط غذاهای مختلف، مزه‌های مختلف رو تست کنی. این مسیر درست نیست. یعنی شما رو مبناتو میذاره برای اینکه فقط به هوا و هوست پاسخ بگی، ولو حرام هم نباشه. خیلی مهمه، ولو حرام هم نباشه. الزامی نداره شما بگی مثلا حرام داره انجام میده مطلقا، اما تو دیگه آدمی هستی که تمام توجهاتت به اون شهوتته، طرف به شکمش و زیر شکمش فقط فکر میکنه. حالا صحبت اینجا هم همینه، حذر هر حرف غلطی نیست، حذر حرف بی خوده، اصلا بوده نبود اون حرف، فقط طرف دوست داره حرف بزنه، عرض کردم دیگه شرطی شده حرف بزنه، فقط داره به این فکر کنه، اصلا دنبال یه جملات جالب میگرده، دنبال یه جوکای جالب، یه چیز بگه بتونه توی جمع خودش نشون بده، دوست داره مثلا چهار تا جوک بلد باشه، چهار تا حرف بلد باشه، چهار تا معما بلد باشه، مثلا مجلس گرم کن بشه. خب بازم مجلس گرم کنی که بر مبنای حق باشه اشکالی نداره، سله ارهام باشه، با هم شاد باشن، خیلی هم خوبه، دمش هم گرم، خدا پدرش هم بیامرزه. اما اینی که اصلا کسی همینجا ساکت هم بگه چیزی بگم الان چی بگم، یا مثلا یه جا برمیخوره به یه مطلبی توی وضع مجازی، عجب نکته جالب، اینو من برم بر بقیه تعریف کنم، ببین من برم بر بقیه تعریف، میخواد توجهاتو جلب خودش بکنه به هر طریق ممکن، این خیلی بده، اینو باید جلوشو گرفت. در ادامه امام به همون سیاقی که داره میرسه به بحث فطری بودن یا عدم فطری بودن این دو صفت، خوب فطری و بد غیر فطری. سکوت فطریه هر کسه، این جالبه، یعنی برخلاف حرف زدن، حرف زدن غریزیه، حرف غریزه، سکوت فطریه. چون چرا؟ چون برخلاف تکثره. دقت ببین، ما ذاتن به اون دنیا، دنیای کسرت است، این دنیا هم زیاد ماده ویژگیش کسرته، ماده رو یه تیگه گل به شما بدهیم بگن شکل به این بده، بی نهایت شکل میتونید به این بدید، یه خمیر بهتون بدن بی نهایت شکل، یه سنگ بهتون بدن بتراشید بی نهایت شکل میتونید بدید، یه مداد بهتون بدن بکشید بی نهایت شکل میتونید بکشید، این ویژگی ماده است. اما عالم معنا اینجوری نیست، یه حقیقت. برای مثلا میگه آه همه جا اونجا گوش بود، همه چشم بود، همه حس بود، میگه نمیدونم مثلا آب لازم نبود بنوشی، نگاش میکردی سیراب میشدی، چون نوشیدن یک حس جدا از حس دیگه مال این زمینه، دقت بفرمایید، این حس از این حس، ما حس های گوناگون داریم از هم سوان، مال زمینه، یعنی باید نور باشی تا ببینی، صدا باشی تا بشنوی، صدا رو نمیشه دید، نور رو نمیشه شنید، اما اونجا اینجوری نیست، یک حقیقته. برای همین همه چیز آگاهی، میگه حرف میزدی با اون آدم، میگه نه نگاهش میکردم، میدیدمش، میدیدمش هم یعنی به چشم میدیدی، نه درکش میکردم، میگه حسش میکردم، بعد همه چی آگاهیه، برای همین همه چی شهادت میدن، در و دیوار شهادت میدن، دست تو شهادت میده، چشم شهادت میده، سلول سلول بدن شهادت، انگار از میلیارد 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 زاویه دوربین گذاشتی روی پدیده داری ضبط میکنی. برای یک کسی که نابیناست، برای کسی که نابیناست، فکر کنید همه نابینا بودن، فکر کنید همه نابینا بودن، لمس کردن اشیا یعنی دیدن، یعنی درک حضور اینا که این هست. الان یه نفر مثلا چه میدونم، ما تو تاریکی نشستی، میگه من ندیدم کسی بیاد، اما یه نفر دوربین دید در شب داره، یه کسی میبینه داره میاد، میبینید؟ اون به یه ابزار جدید، پس هرچین ابزار بیشتر بشه تو درک بیشتری پیدا میکنی. حالا فکر کن آگاهی صد بشه، اصلا میگه اون ور دیوار باشه اهمیتی نداره، میگه دیوارا میرفت کنار، میگه بود یا نبود، میگه بود اما نبودش هم فرق نمیکرد. خب این دنیا، دنیا تکثره. ببین اولین چیزو که بهش سمتش بری اون تکثیر میشه، خیلی عجیبه، نگاه کنید، اولین انتخاب شما در همین دنیا میلیارد 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 بی نهایت انتخاب رو در مسیر شما قرار میده، چون دیگه واکنش محیط. ببین خدا به حضرت آدم و حوا فرمود سمت این درخت نرید، قبلا یک چیزو نباید سمتش میرفتن، وقتی رفت تکثیر شد، الان صدها چیزو نباید سمتش بره انسان، میبینید اصلا مسائلی که مستحدث است، یعنی به وجود میاد به مرور زمان، قدیما نبوده اصلا، همچی گناهی اصلا نبوده، ابزارش نبوده، اما الان فراهمه، تو یه گوشی نگاه کنی گناه کنی کجا بوده، خب الان میسر شده، مقدور شده. پس سکوت از اونجا که ضد کسرت فطریه، چرا؟ هر حرف بی نهایت احتمال وجود میاره دیگه، در زم و مهمتر در اختیار ما هم نیست دیگه. اون در اختیار من نیست، باز اون انگاه یه بازی شطرنج عرض کردم جلسه قبل، اون بازی بازی مهری رو تکون بده، باز من 100 حالت دارم در مقابل اون، چیکار باید بکنم؟ خیلی مسئله پیچیده تر میشه. مسئله بعد اینه که حرف زدن اگر جز برای جلب رضایت خدا باشه، یعنی جلب رضایت غیر خدا، باز همین با فطرت در تضاد. اصلا فطرت ما خداجوه، فقط دنبال خداست. اگه به خلق خدا هم توجه میکنه، لله، برای خدا باید باشه، همه چی باید لله باشه. اگر میگیم که نمیدونم جهاد کن، یه لله و لرسوله، برای خدا باید باشه، بشینم برای خدا، پاشه برای خدا، به حول الله اقوم و بام، بلند میشم میشینم، ارکه و از شد رکوع میرم سجود میرم، همه چی برای خداست. اصلا وقتی شما سلام میدید به امام زمان، سلام علیک این ترک و تس شد، سلام بر تو، وقتی اینجوری رکوع میرید چون میدونم اون رکوع سجود برای خداست. اصلا ما عاشق اهل بیتیم چون تمام افعالشون برای خدا بوده. اینجا داخل پرانتز بگم یه چیزی رو، من خیلی وقت شنیدم، مثلا بعضن صحبت میشه کسی توصیه میکنی، مثلا میگه که آقا این کلام اهل بیت رو مگه اهل بیت این کار نمیکردن، یا مثلا اگه امین الله امیرالمومنین چی کار میکرد، اون امام، مگه من مسلمان دقیقاً بابا شبیه امام بشم، اشتباه نکنید، کان الکم فی رسول الله صلواتون هستن، میگه اسوه حسنه، اسوه دو، الگوی خوب شما پیغمبره، به غیر اون نباید راضی بشی. دقیقاً آمدن بین ما زندگی کردن، با همین جسم، با همین گوشت و پوست و استخون، انما انا بشر مثلکم، من یه نفرم عین خودت، که چی؟ که حجت بر ما تمام بشه، بگه با همین دست و پا اینجوری شمشیر زدن، با همین دست و پا عبادت کردن، با همین دست و پا کار کردن، بیل زدن، چاه کندن، خونه ساختن، به فقرا رسیدن، با همین دست و پا پشت در خونه فقرا آذوقه بردن، همین عین من شما بودن، اگه فرشته بودن فایده نداشت که، باید عین من شما. برای همین هم اون جاهایی که لازمه خدا علمم داشته باشه، بدونه آقا این مسمومه، آیا کسی زمینی بهت خبر داده؟ نه، بس انگار که انهو نمیدونی، باید عین ما عمل کنن، اصلا باید بیان بین ما تا بتونن الگو باشن. بگه حالت صد شما آدما میدونید چیه، این شکلیه، چجوری خدا یه نمونه براتون میفرستن، ببینید اینجوری باید عمل کنید، عین خود شما. برای همین شما ببینید اهل بیت نه قرار رو آب راه برن، نه ما نفی نمی کنیم که این کارا معجزاتی، اما دیدید برای ما خیلی اهمیتی نداره. وقتی از امام حسین میگیم نه قرار فرشته ها تو کربلا کمکش کنن، نه قرار مثلا تشنگی اثر نکنه، نه قرار مثلا نفس نفس زدن خسته نکنه، همینا برای چیه؟ بعد میگه آقا یه آدم جنگید، تمام سعیشو کرد، تو هم باید تمام سعیتو بکن، از زن و بچه و همه چی گذشت برای خدا، تو هم باید از زن و بچه و همه چی بگذری برای خدا، یه حجت تمام بکنه. ببین همه چی باید لله باشه، لا اله الا انت، هیچ خدایی، هیچ معبودی جز تو نیست. یعنی چی؟ یعنی همه چی تویی، تنها مرکزت، این خیلی مهمه جمله، تنها مرکز توجه تویی، تنها مبدا توجه تویی، اصلا جز تو نباید ببینم بقیه، هم توی این فضا و اتمسفر باید ببینم که چه ربطی با تو دارن، دشمن کیه، دشمن که دشمنی نداشته با کسی، عدو الله، چون دشمن خدایی، چون این کار خرابو داری انجام میدی با دشمنی دارم میکنم، چون داری یک زمین سازی برای یک کار اشتباهی میکنی با تو دشمنی میکنم. ببینید مؤمن عرض کردم غضبش هم غضب لله، مثل یه قصاب مثلا تو جنگم شرکت میکنه، عاشق کشتن نیست، یه قصاب گوسفندو میبره رو به قبلش میکنه، از غذا با لطافت همش برخورد میکنه، آب بهش میده، چاقوشو تیز میکنه زجرکشش نکنه، برای همین افعالی که خلاف این باشه لله نیست و شدیداً نهی شده تو اخلاق جهاد ما، زجرکش کردن نمیدونم فلان، با اسیر میگه چه برخورد میکنه، تموم شد دیگه، با اون جنگ نداریم، اصلا نداره دیگه، نمیتونه بجنگه، بچه‌ت بزنیش. تو سیره شهدای ما میبینیم مثلا طرف اسیر گرفته بودن، آدم کش و جلاد جنگا میخواستن برای اعدامش کنن، تو راه یه لغتی بهش زد یکی از این سربازا حالا نیروی نظامی، نگشتش که این لغته رو عوضش در میاد برو اعدامش. اینا به در مورد اهل بیت صحبت نمی‌کنم، در مورد انسان روی زمین دارم حرف می‌زنم. پس انسان ذاتاً و فطرتاً هر چیزی که او رو از ورطه خدا دور بکنه رو خوشش نمیاد. انسان روحش از تکثر خوشش نمیاد. خسته کننده است. از قضا این کسایی که همه چی رو تست کردن دنیا، این مایه‌داری که همه جا چرخیدن، افسردگی‌های شدید می‌گیرن. اخیراً هم دیدید تو این شبکه‌های اجتماعی مد شده، یوهی می‌بینید این شبکه اجتماعیشون رو باز می‌کنن، شروع می‌کنن گریه کردن. خسته میشن. برای چی؟ برای اینکه روح انسان تکثر خوشش نمیاد. یه مرکز توجه بیشتر نداره. هر چی تعداد چیزایی که بهشون توجه میکنید بیشتر بشه خرابتر خواهید کرد. تعداد حرفهایی که از دهان مبارک رها میکنید موضوعی خلق میکنید برای توجه و تمرکز. این حرف رو زدم چی میشه؟ این حرف رو به فلانی زدم، اگه بره به اون بگه چه خاکی تو سرم کنم؟ اگه بره این حرف رو بزنه چی؟ نیاد یارو از من بپرسه. یه محلی از توجه و تمرکز رو داشته، یه محلی تیکه تیکه کردی خودتون، بعد انتظار داری مثلا تو به آرامش برسی. موقع جون دادنم از تمام این کسرت ها دوباره باید برگردی و این نابودت میکنه و این زجر میکشی و این درد میکشی. حالا پس یعنی هیچ کلمه نگیم دیگه؟ نه، اگر اون حرف خدا رو برسونه هیچ اشکالی نداره. از تمام اینها تو خدا، در تمام اینها خدا میبینی، هیچ اشکالی نداره. بر وسط نمازت یه نفرم بیاد انگشترم ازت بخواد بهش میدی، چون این هدیه دادنم للهه، اصلا چیز جدای عبادت نیست، همون نماز است، همون نماز است. اتفاق نیفتاده. مثل مثالی بزنم، حالا این بچه‌ای که مثلا حالا دبیرستان ریاضی بودن اینا بهتر متوجه میشن، ما بردارها وقتی همراستا باشن، اصلا یه میلیون بردار باشه همراستا باشن، اینا همگی تقویت میکنن. تو همشون شما مثلا میگی آقا مثلا این مثال میزنیم، بردارها همشون نسبتی که زاویه که مثلا با محور مختص درست کردن، سینوسش مثلا 45 درجه است. خب بعد میگی که این همه در همین جهتن، یه موقع است یکی این طرف یکی اون طرف یکی اون، حالا باید بیای ببینی بین اینا اشتراک بگیری، خیلی سخت میشه. خب افعال آدم وقتی لله باشه، سبقه الهی داشته باشه، رنگ خدا داشته باشه، ولو جوک هم داره تعریف میکنه لله، او رو اصلا تکثر به این معنی راحت کاتش میکنه، چون اصلا لله بوده، اصلا جز خدا، جز برای خدا نبوده. اما فکر کن طرف رفته بخشندگی کنه، رفته برای این ببخشه که اونا ببینن، نگاه کن چی شد، چون لله نیست تو اونجا گیر میکنه، تو اون چشما گیر میکنه، از اون چشما کنده شدن هم جون دادن سخت خواهد بود. برای همین آدما دقیقاً دنبال اینن که پنهان کنن. دقت کن، چون خالق همین جوریه. ببین شما تشنت میشه، چه چیزی رفع تشنگی میکنه ازت؟ آب. آره؟ نه خدا، او آب آفرید. ببینی خودش چقدر قایم کرده، خودش منشش اینه که قایم باشه، پنهانه، تو سبب و اسبابو میبینی. هر همینم مؤمن دوست داره این دستش صدقه میده، اینکه دستش نفهمه، دوست داره یک جوری که اون آدمم گیر نکنه، یعنی فردا همون کسی که بهش خدمت کردی خب مثلا تو رو ببینه نشناسدت. این چه قشنگه، خدا اینجوری میکنه. خیلی از کارا بر ما داره میکنه روزانه، روزانه میلیون میلیون اتفاق داره دور بر ما میفته که ما همینجوری زندگی راحتمون میکنیم. یه روز اون دنیا وقتی اینا برملا میشه که ببین اتفاق افتاد، چون قرار بود این اتفاق بیفته، ما جلوش اینجوری گرفتیم، ما اونجوری جلوش اونجوری گرفتیم، از شدت شرمندگی آدم آب میشه. اینو بابت چیزی که قرقر کرده که کاملا به نفعش بوده. چطور تو همین دنیای چیزی به اون اثبات میشه سوء تفاهم داشتیم، مثلا رومون نمیشه سرمون رو بیاریم بالا، اینجوریه دیگه. فضای زندگی، اصلا اینجا حرف زدن بذار کنار، اعمالت چون میخواست دیده بشی، اصلا دیده شدن یعنی چی؟ یعنی تو چشمهای زیاد آمدن، چه حسنی داره؟ این کار انجام بدم انقدر لایک جمع کنم، این کار انجام بدم انقدر نظر بگیرم، منشن بگیرم، این کار انجام بدم تو این اینتراکشن ها رو داشته باشم. خب این همش غریزه است. طاووسم بالا پراشو باز میکنه که جلو توجه بکنه، حالا برای شهوت جنسیش. میمونم بالا پای میپره برای اینکه توجه جلب کنه، خوشش میاد. توتی هم چهار تا کلمه یاد میگیره سر کار میذاره ملتو. یعنی این فضا رو باید باهاش مقابله کرد. خب مقابله کرد که نباید توش زیست. خیلی کار سخته من سوخر زمان، خیلی، چون همه چی میشه نظر مردم، اصلا مردم برای نظر مردم، مردم برای نظر مردم، برای نظر هم دیگه کارشون به جان دادن کشیده، هفته یه خوش پرت کرده پایین، کار عجیب غریب کرده، موجب مرگ فرزندش شده، آبروی بچه‌شو برده، مسائل شخصی خودشون رو ریخته کف شبکه‌های اجتماعی. برای چی؟ برای که توجه بیشتری جلب کنه، کار عجیب غریب تر بکنی که مثلا توجه بیشتری جلب کنه. اینا همشون کسه به تعداد چشمهایی که لله نیست، برای خدا نیست، درگیر میشی درگیر میمونیم. هزیان و هزر و لغو و باطل انسان را از کمال مطلق دور کند و به طبیعت و احکام آن نزدیک کند. ببینید طبیعت یعنی هم کثرت و احکام آن یعنی چی؟ این قوانین خودشو داره دیگه. اینجا درگیرشون میمونی. مورد تنفر فطرت است و واسطه احتجاب آن از مبدأ کمال است. یعنی کلن همه چی کمال از دست میدی. مثل چی؟ اشتها کاذبی که مریض پیدا میکنه. مثل کسی که توی دریا آب دریا میخوره، تشنش آب دریا میخوره، انقدر میخورن که میمیرن دیگه، میترکن. خب برای چی؟ به خاطر اینکه اون آب پاسخ این نیست. این تکثر تکثر میاره، فکر نکنه تموم میداره. چهار تا چشم جلب کردم، فکر نکنه همینجا تموم میشه. نه، مطلقا اینطور نیست. ادامه پیدا میکنه. این آب خوردنه دوباره آب خوردن میره. یه موقعی میگه که دیگه اصلا اولا که کل انعام بل هم ازل. اصلا حیوان بدبخت برای یه جفتگیری فقط یه خودشو به نره به ماده نشون میده. اینجا دیگه نیست. اصلا بیمار توجه شده طرف. بیمار توجه شده. برای همین عرفا و علما اینجوری بودن. مثلا یک جایی میرفتن کسی نشناسدش. اصلا راحت باشن. خب؟ بتونن راحت باشن. حاجی مولادی سبزواری بلند شد از سبزوار بلند شد رفت کرمان. رفت تو حوزه علمیه اونجا. رفت مستخدم اونجا شد. لباس تلوار میشست. سرویس بهداشتی تمیز میکرد براشون. تا چهارده سال هم شنیدن. گم شد اصلا همه دنبال حاجی مولادی سبزواری میشت. یک فیلسوف آدم حکیم. عجیب غریب. یک روزش همجا جارو میزد. استاد حوزه اونجا داشت درس میکرد. یه جمله گفت ایشون یه آیه خون. طلبا برایشون بهش فوش دادن. ساکت خجالت نمیکشی. حضرت استاد دارن صحبت میکنن فلان. استاد فهمید این آیه قرآن چقدر فنی بود. گفت نه. آوردنشو دیگه گیرش انداختن لو رفت. دروغ که دیگه نمیتونه بگی که. لو رفت و فردا غیبش زد از حوزه. برگشت دوباره به شهر خودش. این میخواد یه جایی باشه راحت باشه. یه جایی باشه توجه دارم. به شما این فضا چه فضایی؟ فضایی هم که فقط میخواد تو چش باشه. این حالا یه مثال این نکته هم بهتون میگم. و اینم اینقدر دنبال این چیزه نباشید. دنبال این که برای تو چش بیاید نباشید هیچ وقت. این فقط شما شهرت که داشته باشید، مشهور باشید، بیچاره اید. خب شما الان مثلا تو این ایام چیز ماسک میزدید. کرونا الان گشتی کرد. من 15 سال ماسک میزنم. قبل کرونا میزدم، بعدش هم میزنم. یک جایی آرزو میکنی که هیچکی نشناسدت. راحت باشی، راحت یه نماز بخونی، راحت یه پارک بری، راحت یه سینما بری. خب میگم اذیت میکنه. اصلا روح انسان اذیت میکنه، آزرده میکنه. مراقبن یعنی همین. یعنی اینکه تمام حواس ها به یکی است. نه به متکثرها. مراقبت کنم این بچه داره از من حواس دزدی میکنه. دقت کنید، از من حواس دزدی میکنه. باید اینو کنترلش کنم. بچه رو که نمیدونم بذارمش نبینمش دیگه. این باید وایستم رابطه خودم با فرزندم حل کنم. ولی 4 سال زمان ببره. یعنی چی؟ لله باید باشه. امتحانام شروع میشه. یه فضای تربیتی فراهم کردم، ادعا کردم خودم برام فراهم میکنه. به اون زمانم فراهم میکنه. اون سخنرانی امام آحاد گوش کنید، اونجا توضیح دادم. همین حجت بر من تمام میکنه. شروع میکنیم بعد یه جوری برسید که اصلا به اون مرحله برسم که بگم الله. رابطه خود به همسر، زن یا شوهر، رابطه خود با پدر و مادر، رابطه خود با ماشینمون، با مرکبمون، همه اینا رو باید تنظیم بکنی. اینا نیاز به مراقبه داره. یعنی یک جا باید بر بچت دروغ بگی، نمیگی. برای چه میدونم بر دفاع از پدر و مادر از حق بگذری، نگذری. برای چه از اموالت توجهت جلب کنیم، اینا اینو صدقه بدی. این تمرین ها همینه. یعنی دقیقا مراقبه یعنی که تو از متکثرها فراموش کنی، نبینیشون، اون درون مایشون که اون بخشش لله رو ببینی. همه اینا رو هم یکی کن و فقط خدا ببینی. تو بچت هم خدا ببینی. نکته عجیبیه این تو فرزندان مرحوم سید احمد، پسر امام، نوشون سید علی آقای خمینی که الان نجفه، ایشونو امام خیلی دوست داشته. همین عکسی که یه بچه رو امام داره بوس میکنه ایشونه، اول کتابا این چیزا میزدن. خب بعد مرحوم سید احمد خمینی نقل میکنه، میگفتش که شاید فیلمش هم باشه، فیلم کنم فیلمش هم هست، چون میگه که اون خیلی چون این سید علی رو دوست داشت، اون حالات مریضی امام دیگه، حالات احتضار و اینا بود، امام گفتش که اینو نیارید، یعنی شما دقیقاً لحظه من کسیو که دوستش داری رو میخوای ببینی. این خیلی عجیبه. امام گفت میگه بعدا نگاه کنید با خود امام توصیه هاشون کتاباشون میره نگاه میکنی میبینی که همینه، که میگه اون لحظه مرگ هر اون چی که توجه به زمین است کارتو سخت میکنه و شیطان لحظه جان دادن و احتضار توجهتو میبره اون چیزی که داری از دست میدی و یک عمر با اونا متمرکز بودی، یک عمر این ماشینه رو برق انداختی، مگه به این سادگی میتونی ازش بگذری؟ حالا اگه ماشینه رو برق انداختی روز اومدی دیگه سنگ افتاد روش جهنم، مهمی این تونستی بک راحتم جون میدی، مثل بنز مثل برق رد میشه میره راحت. اما برعکسش نه، اصا چه بسا چیزی که اصلا تو فکر میکنی شرعی بوده اما گیرت بندازه، مدداهی که خوندنش براش مهم بوده، مدداهی که هیئت انقدر براش مهم شده، حالا بعد مرگ براش مهم شده، این افتاد مرد چی شده، چه کسی تو اون هیئت میره مدداهی میکنه، آی اون طرف ها داره زجر میکشه، عذاب میکشه، آی کسی که مؤسسه داری کرده، آه خودمون بگیم آی کی بعد من میخواد بیاد اینجا رو بچرخونه، آی اون سیاستمداری که جون کنده، جون کنده زمین و سمان و هم دوخته به یه پستی برسه، پول خرج کرده، آبرو برده، آبرو گذاشته فقط برسه به اون، فکر کردی اون برش نابود خواهد شد، این مواد مذابه. این خیلی نکته مهمه. علامه طباطبایی به آیه امینی گفته بودن که توالت احتضار ازش پرسید، گفتم چی؟ میگم چند مرتبه، سه مرتبه، چقدر تکرار کنم؟ مراقبه 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 مراقبت کنید. آیا چیزی هست حواس خدا رو پرت بکنه؟ نه. لا یشغله سمع عن سمع، گوش دادن به این صدا حواس جای گوش ما اینجوری نیست، عالم ماده اینی که تکثر حواس پرت کنه ذات. خب چرا؟ چون همه چیز خودشه، خب خود خداست، ما هم باید تمام توجه به خود خدا باشه، بعد نتیجه چی میشه؟ این که جز خدا چیزی نمیبینیم، یعنی بعد فرق نمیکنه مثلا سوار پراید کردن تو رو بردن اینور، مثلا سوار پرادو کردن بردن، چه اهمیتی داره؟ یه موقعی هست، یعنی خود دقت کنید، یکی اسمی داد میره وارد یه مجلسی میشه، حالا مبحث بعد اون استکبار اون اونجا مفصل میگم، میاد پاشو میذاره رو بقیه رو هول میده میره اون بالای مجلس میشینه، این آدم مستکبری، یعنی من جام اونجا سیمالم گفت بکنه ببینم، یه موقع است یه نفر میاد همون جلو دم در اینجوری میشینه، خوشم بخیر بشین، اینا ببینه چی قبول داره، پیش فرضش اینه که من میدونم جای من اون بالاست. جای من بالاست، اما دیگه ببخشید ما خیلی آدم اخلاق مداریم همینجا میشین، بشین دیگه، حالا یه موقع است میدونم جا خالیه کنار همون بالاست، برو اونجا بشین، ساده شد این مسئله است، اینو نباید ازش ساده ای گذشت، چیزی نبینی اصلا، اصلا اون چیز را نبینی، این خیلی مهمه، یه اوایل که آدم داره کار میکنه این که اون چیز میبینه، میگه ببینن میذارمش کنار، میذارمش کنار، اینقدر میذاره که خلقش عادت میکنه اصلا دیگه نمیبینش. اینو مثال براتون زدم، شما الان دقت بکنید میگه که نوک بینیتون رو میتونید ببینید وقتی توجه میکنید، اما توالت عادی نمیبینیدش، چرا؟ چون یه نویز ثابته، نویز ثابته، یه مغز حسش میکنه، میگه دو بزنش کنار دیگه، اینجوری باید بشی، یعنی اصل بر ندیدنش بشه، حالا لازم داشت میبینمش. برای نگهداری و رشد این حس خیلی حرف نزن، خیلی نگاه نکن، ورودی خروجی ها رو ببند، این پوت آوت پوت آوت رو چک کن، مراقب باش در مقابل کثرت ها، مراقبت کن، واقعا هم سخت ها، من میشه با مردمی که صبح و شب دارن ورودی دارن تو تلویزیون، دارن میبینن دارن میشنون، اینا رو خواست خیلی در مورد لزوم سمت گفت اصلا خیلی کار سختی، و یعنی که عادت کردن، اصلا الان مزیت در اینه که تو چقدر فالوور داری، چقدر لایک میشه، دیدی چقدر ویو گرفته، خیلی اصلا، یعنی میگن آخر الزمان دجال حاکم میشه، همینه دیگه. یعنی بنا بر عکس اصلا جهت رودخونه چیز دیگه میشه. مؤمن ماندن سخته واقعا. بیا دو تا چهار تا ببین چقدر عمرمون رو خرج دیدن این مزخرفات کردیم سر میکنم. یه لحظه میرم تو اینستاگرام باز میکنم، میری دو ساعت داره اسکرول میکنه، همین این پست میبینه، اون پست میبینه. خدا رو عرض کردم یه نکته ای، نمیخوام ساده ازش بگذارم، اینکه خدا بناش بر دیده نشدنه، برای اینکه بگرده یه نفر خودش پیداش کنه، برای نمیتونستنم تو آسمون یه چیزی بذاره همه اون نگاه کنم هر روز یاد خدا بیفته عجیب غریبی مثلا همه کپ کنن. تو قرآن هم زیاد دیدیم که من میخواستم چیزی بگم همه مؤمن بشن، پیچیده نیستش. خب مثل ما نیستش که سر در همه خونه هم تابلو میزنیم، مثل ما نیستش که هر جا میریم یه کاری میکنیم باید آرممون بخوره، حتما باید آرممون بخوره تا این تکثیر بشه. بعضی از این بنرها رو میبینید مثلا پشتش میبینید زیرش 50 تا آرم خورده، یعنی اینا هر کدوم یه نقشی داشتن، همشون هم یه چریک چریک عکساشون رو میگیرن و میرن جلسه هم نمیمونن، گزارشکارشون رو میخوان درست کنن دیگه. ببینید یعنی یه فضای این شکلی، خب این خیلی سخت. اهل بیت اینجوری پشت در میبخشن، چش تو چش نشن. یه نکته دیگه هم باز بگم، این که ما نسبت به چیزهای خیلی کریه و وقیحه حساسیم، این خیلی خطرناکه. ممکنه یه خونه ای انا بگه بولدوزر اومد بگه یا ابوالفضل میخوان اینجا خراب کنه، خب یه موقع هستش که نه، یه شیری باز مونده، یه لوله، یه چیزی ترکیده از زیر داره قطره 20 ساله داره آروم آروم یا این خونه اومد پایین. خب مراقبت کنیم، این سنسورامون رو این حواس دزدا فعال بکنیم، چون بعضی چیزایی که رو واکنش روش کمه اثرش بدتره. این اون کسایی که قاصب اهل بیت بودن، یکیشون خیلی آدم زورگویی بود، اون تو چشم میومد کارش، یکیشون بود نه آرام بود. برای اینکه امیرالمومنین رو بگذارن کنار، اول اون آرامه رو آوردن، نمیشد اون زورگو آرامون اول بدارن، نمیشد، مردم پس میزدن، تو چشم میومد. اول اون آروم بینام دقت کنم، شیطان اینا ما رو، ماها همه اخلاقمونو میشنسه، کل خلقمون دستش، میگه این اگه من الان از این جهت بهش نزدیک بشم یقینا پس میزنه، خب یقینا پس میزنه. اما چی میام از این جا بارم چون آرام آرام قدم به قدم قدم به قدم قبشکنه میکنم یه روزی به خودش میدونه کلی سلیقه ها تغییر کرده. همین الان عرض کردم مثلا برگرد مثلا 20 سال پیش، فکر می‌کنی تیپایی که تو خیابون الان داریم می‌بینیم طبیعیه برامون که انگار رنگار مثلا کپ می‌کردیم، با دست نشون می‌دادیم طرفو، اما الان انگار رنگار جنو تغییر کرده. اون که چی تغییر کرده؟ ذائقه ما، این نرم نرم قرآن بینه خطوات شیطان، قدم‌های شیطان دستتون میگه آروم آروم می‌بره، تخم مرغ دوز شتر دوز میشه، آرام آرام. دو تا نکته دیگه مونده، برای این جلسه کافیه. یکی هم قرقره رو که قول داده بودم براتون بگم، یکی که متاسفانه کلام و زبان منشأ خیلی از گناهای کبیره است که اصلا نابود میکنه آدمو، منشأ غیبته، خیلی هم کثیره. یعنی شما ببین با یه بمب اتم فقط میتونید 90 هزار تا آدمو بکشید، خب اما با یه کلمه میتونید آبری 90 هزار نفر رو ببرید، نه آبری 900 هزار نفر رو ببرید، آبری 90 میلیون رو ببرید، خیلی راحت تر و کشتار فرهنگی میکنه. این خیلی عجیبه، اصلا یه آدم کشتن شما نگاه کنید او بگیر ببند بیار اعدامش میکنن، اما آبروی یه نفر برای جریمه نقدی براش میذارن و تهش میذارن حالا 5-6 ماه زندان، اما اون آدم همیشه کشته، اصلا زندگیش تغییر دادی، اون فردی اصلا نمیتونه عادی زندگی کنه، مسیر زندگیش تغییر میکنه. طرف میگفت مثلا رفته پشت سر یه امام جماعت یه حرفی رو زده بود، اشتباه چیز دیده بود، گفتم تو هم جلسات قبل از سالهای پیش دیگه تکرار نمیکنم. بعد میگه باعث شد که این امام جماعت از ایران جمع کنه مبلغ بشه بره خارج از کشور، زندگی این آدم کلا تغییر داده دیگه. شما با یه حرف یه نفر تو وضوخونه یه چیزی رفت مثلا تعریف کرد، منشأ گناهان بدم هست، غیبت و تهمت و تحقیر و سرزنش و اینا واقعا وحشتناکه، چنان دل میشکنه که اصلا نابود میکنه زندگی آدم رو. عجیب. یه شما زنا چقدر بده، گناه بقیه ها کریه. خب ببینید در مورد غیبت چی میگن، ما تکرار نکنیم اون. حالا تازه غیبت که یعنی تازه واقعیت رو بگی. اینا عموما اکثر قریب به اتفاق غیبت رو تهمت. ساز کار غیبت هم اینجا بگم، حالا نمیدونم قبلا در موردش صحبت کردیم، بر آینده خواهیم گفت، حالا بگم. غیبت یه ساز و کار متاسفانه انتزاعی مغزیه که طرف فکر میکنه تو قلمرو خودش حریفو کشته. همه همچی حیوانات چجوری مثلا قلمرو خودشون خارج میکنن. مردها جنس نر، اینا کاملا زیستیه ها، دقت بفهم. جنس نر دوست داره قلمرو بگیره، زن دوست داره قلمرو نگه داره. دقت کنید، اون قلمرو رو بسازه. اصلا خونه هم همینجوری، مرد دوست داره خونه بخرن، زن دوست داره دیتیل وارد خونه بشن، جزئیات بچینن و حساسن. مثلا هوششون هم در مقابل شکارچی بیشتره، یعنی شکار ماده ها سخت‌تر از نر هاست. همین شکارچی میدونه اینو. خب برای حفظ، برای نگهداری اونا برای این آفریده شدن. مرد برای گرفتن، برای همینم دیتیل و جزئیات براشون اصلا مهم نیست. عین قلمروی برخورد میکنه. مثلا مرد وقتی دعواشون میشه، خب داد و بیداد میکنن، یا طرف از اونجا خارج بشه یا خوش میذارن میرن بیرون. قشنگ شما تو جنگل هم میبینید نرا با هم دعوا میشن، جاز شاخ به هم میزنن، یکی درد میره تموش میره. خب ماده ها اینجوری نیستن، سخت‌تر و پیچیده‌تر و عجیب‌تر برخورد میکنن، عمل میکنن. حالا اینو بگم من چی. حالا یکی که غیبت میکنه، میکشونش تو محیط ذهنی و انتزاعی خودش، میکشونش میارش تو قلمروش و تو قلمروشونو میکشه، نابودش میکنه، بهش ضربه میزنه، تحقیرش میکنه. وقتی این کار تماشاچی داشته باشه جذابیت بیشتری داره، دوست بشه بقیه بگه. و الا غیبت قبلش یک اتفاق درون ذهنی است. یعنی چی؟ یه سوال ازتون شده با این نفر دعواتون بشه، مثلا از بچگی هر موقع، خب بعد تو ذهنتون کتکش بزنید، یه جا گیر بیفته بگه من اینجوری میگرفتم میزدمش فلان، این بهتون آرامش میده. چرا؟ چون مغز شما این تصور میکنه که الان من واقعا اونو گرفتم کتک زدم، ما جیگرتون حال میاد. برای همین اگه خانم گفته بودن که غیبت نکنید، گناه شیرین نیست، گفته بودن شما خبر نداری، خیلی هم شیرینه، حالا مرد و زن نداره. خب یعنی جیگرش حال میاد، دلش خنک میشه، درست شد؟ یه همچین پدیده ایه. یعنی طرفو میکشونه میاره توی قلمرو انتزاعی خودش، مورد ضرب و شتم براش میده، بعد دیگه اونجا غیبت یعنی این که فقط بدشو بگه. معمولا این نیست یعنی که خیلی از سر جوان مردان هم بجنگه، از هر وسیله استفاده میکنه، یعنی تهمت. سازگار غرغرم بگم برای امروز بس. اونم این که ببینید مردها مهمترین داراییشون، یعنی وقتی دارم مردا میگم یعنی جنس نر اینجوریه، خب مهمترین داراییش غرورشه و مردانگیشه. فقط یک زن احمق غرور همسرش رو زیر سوال میبره، چون به شدت ضربه میبینن، چون قلم رو از دست میدن. مردی که غرور شکسته میشه قلم رو از دست میدن. جالب، خداوند اینطور آفریده که این جنس نر و جنس مرد، حالا تو انسان ها خیلی پیچیده تره دیگه، خب نسبت به هر چیزی که این غرور رو مورد هجم قرار بده حساسه، بی نهایت حساسه، شدیدن حساس. علل خصوص کی؟ نکته مهم، به نظرتون یه مرد غرورش مورد حمله قرار بده برش سخت‌تر یا یه زن؟ مردا با مردای دیگه راحت دعواشو میشه، فردا فراموش میکنه، اما در مقابل زنها اینجوری نیستن. فقط کافی یه زن بهش میگه بی عرضه ای تو، این تمام هم و غمش میره به اون سمت که این غرور شکسته شده خوش احیا کنه. فکر میکنه بخش از قلم رو رد دست داد، خودم بره دوباره به دست بیاره. برای همین به سادگی به گناه میفته سر یه سرزنش که چی؟ تو عرضه نداشتی مثلا، برو ببین شوهر خواهرم چیکار کرده، مثلا با جناقت ببین چیکار کرده، تو نتونستی، نمیتونی یه ماشین بخری، نمیتونی یه کاری بکنی. این مردو عجیب برای شرایط فراهم میکنه که به سمت خود نگرده، دوزی بره، رشوه بره، نمیدونم چیکار کنه. چرا؟ چون تاب شنیدن اینو نداره. فرقی هم نمیکنه، در مقابل جنس زن اینجوریه. و این سازوکار اینجوری طراحی شده که زنها با غرغر میتونن مردان کنترل کنن. و مردا نمیتونن این قرقر رو ایگنور کنن. دقت کنید، اصلا نمیتونن. ببین قرقر یه مرد دیگر میتونن ایگنور کنن، قرقر یه زنه. یعنی حتی پدر خانواده نسبت به قرقر پسرش انقدر حساس نیست که نسبت به قرقر دخترش حساس. یعنی قرقر جنس مخالف یک جور این تو سازوکار آفرینش اینجوریه ها، که باید بتونه اینو سیو نگه داره، چون این رو بخش از قلمرو اون زن رو بخش از قلمرو خودش میدونه، جنس زن رو جنس مخالف بخش از قلمرو خودش میدونه. برای همین به این سادگی نمیتونه دست بده، سختشه. زن برعکس اینه، نیاز به حمایت داره، اینکه حامی داره براش لذت بخشه، نشونه ضعف خودش نمیدونه اصلا. با افتخار میگه مثلا شوهر من این کارا رو برام میکنه، با افتخار اینو میریم برام تعریف میکنه. این بعد نشونه ضعفت باشه دیگه، تو خود بی عرضه‌ای مثلا شوهرت این کارو میکنه، اصلا همچین حسی نه. شاید شما تو جریان فمینیستی چهار تا حرف بشنوید ببینید، اما در اصل اینجوری هیچ خانومی همچین حسی نداره، خوششون میاد. یه مثال براتون بزنم، چند سال پیش بود تو جشنواره اسکار، فکر کنم آیه ویل اسمیت اونم چه سیاه‌پوسته، مجری شروع کرد نمک ریختن و هم متلک به خانومش انداخت، اینم بلند شد جلو چش همه، بلند شد خودمون تو گوشم. این تو امریکاسا. عجیب اینه که بررسی که انجام داده بودن عموم زنها خوششون اومده بود. تو همون غربا ول کن اینجا راست، میگه اینجا فرنگش متفاوت بود، یعنی این حمایت شدن رو دوست دارن، یعنی میگه این قلم رو بر من فراهم کرده، برای همین شروع میکنه قرقر کردن در مورد این قلم رو. خب این یه سازوکار طبیعیه، اما یادمون نره ما انسانی. اون سازوکار برای غریزه ماست. خب ما فراموش نکنیم ما انسانیم، قرار نیستش که چون غریزه داریم بریم مثلا این نفر خفه کنیم به زور، مثل انسانای نخستین مثلا یه رون گوسفندی دستونو به زور ازش بگیریم، یه نفر قصابی داریم میاد بریم کتکش بزنیم جنسشو برداریم. نه، ما انسانیم، دقیقاً باید دنبال حق باشیم. خیلی از مراقب زبوناتون باشید، خیلی از خانواده هایی که از هم پاشید سر همه قرقرا بوده، مرده به ناکجا آباد کشیده شده سر قرقرا بوده، سر تحقیر شدن مرد توسط زن بوده، مردانگیش زیر سوال رفته، بعد شروع میکنه چیکار کردن، میخواد خودشو نجات بده، شروع میکنه هر طریقی دست پیدا کرد. حالا یه نفر هست اصلا فرض کنید یه زمانی این تحقیر جسمی بوده، بوده تو زورت نمیرسه، به مردا از این جهت که زورشون میرسه کیف میکنن، زنا هم از این جهت که مردشون زورش میرسه کیف میکنن. بارها مثال زدم، شما یه دری بطری رو خانمت نمیتونه باز بکنه میده به شما، هم شما خوشحالی همون خوشش میاد، اون حس تحقیر شدن بهش دست نمیده. خب این که اصلا همه اون پدر خانواده این ویژگی داشته باشه، بچه‌ها همیشه از زور و بازوی پدر و از توانمندی پدر میاد، وقتی این توانمندی پدر گرفته میشه اون رو نابودش کردی. خدا بداد اون کسی برسه که اقتصاد کشور به سمتی بردن که پدر تو خانواده ها تحقیر بشه، دستش به دهنش نرسه، پدری که مثلا بچه‌ش سوار حالا یه وسیله اسم وسیله نقلیه، وسیله نقلیه که کنار یه وسیله نقلیه دیگه رد میشه چون خیلی بهتره، یه بچه دیگه داریم این بچه نگاه میکنه، این پدر تحقیر میشه. ما متوجه نیستیم چی کار داریم میکنیم، بعد میگن چرا طلاق ها اینجوری شد، چرا فلان، زمینه هاشو باید برید ببینید. یعنی این طرف میگم چه درون خانوادگی بگم، اینو شما بدونید که ارزش اون مرد به اینی که شما را حفظ بکند، قو انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی دنیاتونی که فراهم میکنه هیچ، آخرتتون رو فراهم کنه. مردی که قلمرو خوش از آتش غضب خدا در امان بدارد مرد است، اون مردونگی کرده، اون پدری کرده، اون همسری کرده، نه مردی که هر پول حرومی رو برداشت آورد تو خونش و تو مسبب شدی به خاطر حرفایی که زدی. اینا هیچ دقت میکنی؟ گردن شماست. میدونید که کسی که عامر امر کننده است، کسی که محرکه، دست کمی از عامل کسی داره انجام میده نداره، یک جای بدتره، بدونید یک جای بدتره، جرمش بیشتره و خدا بدتر باشه حساب میکنه. این تو زمین ساز شدی. مبادا ما با رفتار خودمون تو زندگی مردم اثر بگذاریم، تحقیر بکنیم، تحقیر بکنیم یک کسی رو. بعضی رو اصلا اینی اصلا خدا یه جوری بهشون عنایت کرده، فهم و شعور دارن، عجیب غریب. طرف ما جایی بودیم یه بنده خدا اومده بود پای عزیز داشتن عکس میگرفت، بعد اون بلند نشد، نشسته عکس گرفت. حالا کسی هم دوربین دستونه که دو عکاسی حرفه یا هم که گوشی میدن نفر، هر کاری کردن بلند نشد، همینجوری نشسته عکس گرفت. حالا اونا با ایستاده و یه برداشتی از غرور شد که مثلا مغرورانه داره برخورد میکنه. بعدن صحبت پیش اومده، اینا آدم هم نیست که مثلا حرف بزنه، ببین آدم با شعور چی یه جور دیگه مثلا بزن. گفت من دیدم قد همسر این خانم کوتاهه، من هم قدم بلنده، نخواستم یهوی بلند شم، مثلا شاید واقعا تا شونش بود اینجوری بگم خیلی قد بلند، نخواستم به چش بیاد، نخواستم مردش پیش. ببین بعضیا رو خدا، خب خدا به این آدم عنایت کنه، خدا از زمین و آسمون برای همچین کسی میباره. این جرت یا نبی الحکم من قلبه الى لسانه، این آدم حرفم که بزنه حکیمانه حرف میزنه. سوالتون اما چیکار کنیم حکیمانه حرف بزنیم؟ به قلبتون رو بپایید، ادراکتون رو بپایید. کسی که این ملاحظات رو داره که مردم رو نگاه کنید، مبادا با اعمال خودم من برم قلمروی کسی رو به خطر بندازم، حریم کسی رو به خطر بندازم. این که میگن میرید خونه مردم چشتون رو درویش کنید، بذار بیام از مردم مشتهدی بسویم پایم شون فهمونی که فقط ناموسش نیست، وسایل خونش هم هست. میبینی همون تکثر از تو ذهنت میشینه، بعد میخوای، بعد مردتو مجبور میکنی، خود مردتو مقایسه میفته. اول من قاس و او ابلیس، اولین کسی که مقایسه کرد ابلیس بود. اصلا ما توان مقایسه کسی میتونه بکنه که تمام شرایط رو یکسان کنی، ثابت کنی یه چیزی رو بذاره متغیر، بعد بگین این از اون بیشتره. اصلا امکان همچین چیزی وجود نداره، هیهات امکان همچین چیزی وجود نداره. فقط خدا میتونه مقایسه کنه، چون علم محض کامل داره، اشراف کامل بر همه چیز داره. ما هرگز نمیتونیم مقایسه کنیم کجا من شرایط یکسان داشتن این آدما. تو خبر داری خانواده اینا چجوری بودن، بنیه خانوادگیشون چجوری بوده؟ ماشاءالله این پسره رو نمیدونم درس خونه و نماز خونه فلان و بهمان، چه خانواده ای؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خودمون شما فکر میکنیم این اون دنیا جایی این از اون خیلی بالاتره. پس حفظ حریم خانواده از آتش اصل قلم رو داریه. برای یک چی؟ برای مؤمن. بله دنیاش هم باید این کارو بکنه. برای همین الکاد و لعیاله، کسی که داره زحمت میگه برای زن بچهش اجر آنچنانی داره، تو روایت دیدی کل مجاهد فی سبیل الله کل نمیدونم چی چی، از اینا زیاد داریم. برای چی؟ میگن داره زحمت میکشه، خب شرایط فراهم بکنه، اما اینم نباید تحریک بکنه، این نباید، این باید وظیفه‌ش انجام بده تا جایی که میتونه. خب اصلا آتش دوزخه. حالا شما فرض بکنید مثلا همسر زن خونه است مسلمان، مثلا میبینی، یا مرد خونه است مثلا چه میدونم یه هفته از نماز صبحش داره قضا میشه، اینجا اصلا باید یه مسئله بشه این برای خانواده. این چه اتفاق مهمی افتاده که یه هفته از نماز صبح داره قضا میشه؟ یه فکری باید بالین کرد. همون قد که بگیم ایداد بیداد پول نداریم مثلا اجاره رو بدیم، ایداد حداقل همون قد باید ببینیم، حداقل به مراتب بیشتره. طرف خدمت امام صادق رسید، آقا من خب این سفر برم، حضرت فرمود که درش خیری نیست، رفت خیلی هم سود کرد، تجارتی بود. آقا چه خیری نبود، من خیلی هم سود کرد. حضرت فرمود فلان منزلگاه نماز صبح قضا نشد. یعنی اینقدر اهمیت داره، یعنی اینجا ضرورتش و اهمیتش ما میفهمیم. بعد میرسه انگار نه انگار براشون مهم نیست. خانواده‌ای که لله خب برنامه میچینن، براشون مهمه که نمازشون، خوابشون رو برای مبنا تنظیم میکنن، سفرشون رو تنظیم میکنن که آقا نماز رو بیفتیم فلان شهر بین راهی، این ساعت را بیفتیم که نماز اونجا بخونیم. بخونیم ببینید کسی اصل رو بر این میگذاره، حالت خاص هم پیش میاد، خدا هم میگه که ایبی نداره تا غروبم وقت داری نماز بخونی، اشکالی هم نداره، اما اصل بر این که نماز اول وقت بخونه. چه کنیم؟ حکیم بشویم، سخنان حکیمانه بگوییم، مراقبه. من اصبح لله اربعین صباحا، اگه 40 شب یه صبح کنی برای خدا، جرت ینابیع الحکمه، جریان پیدا میکنه چشمه های حکمت من قلبهی علی لسانه یا علی لسانه، خب بر زبانش یا به سمت زبانش این حکمت. این قلب میدونی منظور این قلب نیست، با دست اشاره میکنیم، یعنی ادراک کلی انسان. خب اینم لله باید باشه. یه نفر 40 شب شب چیز کرد، به قولی شب زنده داری کرد که این اتفاق بده، بعد چرا چیزی نشده، یعنی همون بوغی که بود هست. خب چرا اینجوری شده؟ بهش گفتن که حالا تو لله نبود، تو برای این که حکمت بگیری این کار کردی. اگه لله بود این کار انجام میده. همین مراقبه، وقتی همه چیز برای خدا باشه، وقتی یه آدمی کنار اینجا رد میشه از کنار یه نفر پاش میلنگه، نه دوه، همین دقت دقت دقت، فضای مقایسه برای مخصوصا کسایی که مثلا بچه‌ای فراهم نکنه، خب همه اینا جوری نچرخه مردم چششون دنبال این باشه، دنبال زندگی این آدم باشه، دنبال لباس این آدم باشه، دنبال ماشین این آدم باشه، یه جوری به چرخ عادی باشه. یه موقع است مثلا میره آقا اصلا ماشین 5 میلیاردی میشه ماشین عادی مردم به فرض توی دنیای خیالی، خب اشکال نداره ماشین 5 میلیارد. یه موقع بوده این 206 اگه سوار میشده همه با دست نشونت میدادن، الان نه، یه جوری که کسی برنگرده بگه عجب ماشینی مثلا داره، عجب مثلا قصه این آدم داره، نه، بعضی اینا اوضاعشون خیلی خرابه، یعنی فقط ماشینشون نیست، با چیزهای دیگه دارن پوز میدن تو خیابون، خیلی بده. یه کسی ببینه دلش بخواد، یه کسی ببینه فراهم کنه، آره دیگه شهوته، یه کسی ببینه ابزار قیاس فراهم بشه، ابزار قیاس فراهم بشه، اون موقع دیگه بیچاره. هم چند روز پیش صحبت در مورد یک سلبریتی اتفاق افتاد، ببین همه تو زندگیشون مشکل دارن، شما خبر ندارید. کسایی به ما رجوع کردن وقتی حرف زدن، اصلا آدم باورش نمیشد مثلا این آدم اینطور مشکلات شخصی داشته باشه، اینطور اصلا عقبه عجیبی داشته باشه مشکلاتش. خب ما نباید قضاوت بکنیم، آدمن طلاق میگیرن طلاق میدن، ما هیچ ربطی نداره، ما تو زندگی مردم نیستیم. اما جالب مثلا یهویی وقتی بمبش میترکه صداش در میاد، گریه های اون خانم دیده میشه و فلان این بحثا، که اصلا من نارو مبنای قضاوت قرار نمیدم، مثلا در نمیشه هر کس گریه کنه زمان حرف درست بزنه که، و برعکسش. خب ببینی عجب این عکسای شارپ و شاد اینستاگرامی که میدیدی چقدر دروغ بوده، چقدر فیک بوده، چقدر بی عقبه بوده. پس همین زندگی خودتون رو بچسبید، راضی باشید، راضی باشید به زندگی که توش خدا هست. یاد خدا تو زندگی آوردن ساده است، نه پول میخواد نه هیچ، باید با هم هماهنگ باشن، با هم همراه باشن. خب ببخشید من سر شما رو درد آوردم، ان شاء الله جلسه بعد میرسیم به مقصد 22 البته بر مبنای دستبندی امام. خدمت شما عرض کنم که استسلام و ضدش استکبار، ان شاء الله جلسه بعد در خدمتتون باشم. با امید خداوند متعال سال پر از خیر و برکتی داشته باشید، ان شاء الله طاعات عباداتتون قبول بشه. ما رو هم دعای خیرت خودتون فراموش نکنید. یا علی.